با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 15 بودیم، افق امید بخش کاملات. با اجازه من ادامه میدم.
خواهش می‌کنم.
شاه به دولت انگلیس خبر داد که سفرش به انگلستان خصوصی است. با این همه و به رغم اینکه همزمان شدن سفر شاه و ملکه با دیدار سران دیگر کشورها از انگلستان، این سفر خصوصی هم برای دولت انگلیس سخت دست و پاگیر بود، ولی آنها عزم جزم کردند که از شاه استقبالی شاهانه کنند و کلیه احترامات فائقه از جمله دیداری با ملکه الیزابت را به جا آورند. از قضا مسئله دیدار با ملکه نزدیک بود همه طرح‌های انگلیسی را نقش بر آب کند و به تیرگی روابط شاه با مهمانداران انگلیسیش بیانجامد. چون شاه گفته بود سفرش خصوصی است و چون انگلیس‌ها را دیر در جریان جزئیات سفر گذاشته بود، دربار و دولت انگلستان هم در مرحله نخست بران شدند که شاه هم به مهمانی شامی که ملکه به افتخار رئیس دولت دیگری ترتیب داده بود بپیوندد. ولی این دعوت به شاه برخورد. گفته بود موقعیتش ایجاب می‌کند که باید به دیداری ویژه با ملکه دعوت شود، نه به عنوان مهمان ضیافتی که به افتخار کسی دیگر بود. بالاخره دولت انگلستان تسلیم شد و برنامه‌هایش را عوض کرد و خواستهای شاه را برآورده کرد. ولی نکته مهم کل این ماجرا به گمانم این بود که حال که شاه در آمریکا مورد استقبال رسمی و شاهانه قرار گرفته، انگلستان هم میبایست استقبالی همسنگ از او تدارک ببیند. حتی اگر سفر شاه خصوصی اعلام شده بود و از لحاظ رسوم دیپلماتیک مستلزم دیدار با ملکه و مهمانی شام به افتخار شاه و همسرش نبود، این رقابت و چشم و همچشمی را در دیگر سفرهای شاه به آمریکا و انگلیس هم مشاهده میتوان کرد. در واقع سفر خصوصی شاه به لندن هدفی بیشتر از استراحت یک روزه پیش از بازگشت به وطن و دیدار نمایش بانوی عزیز من آنچنان که دربار ایران اعلام کرده بود داشت. تنها هدف سفر به روایت وزارت امور خارجه انگلیس این بود که شاه می‌خواست هواپیمای خصوصی تازه‌اش را تحویل بگیرد. جت تازه‌ای بود که شاه در همان زمان خریده بود. شاه در این حال از دولت انگلستان خواست که این جنبه از سفرش را محرمانه تلقی کنند و نگذارند مطبوعات از آن خبردار شوند. شاید هنگامی که این خواست را از دولت انگلیس مطرح کرد، در واقع هشدار کاخ سفید را مد نظر داشت که گفته بود شاه و ملکه نباید در این سفر ولخرجی کنند و اشیایی گرانبها بخرند. شاه و شهبانو پیش از بازگشت به تهران از لندن راهی شهر کوچک مونترو در سوئیس شدند. هدف دیدار با دختر شاه شهناز و دامادش اردشیر زاهدی بود. در آن روزها پدر اردشیر تیمسار زاهدی که در مونترو مسکن داشت سخت بیمار بود. شاه چند سالی بود که میخواست با تیمسار زاهدی از در آشتی در بیاید و کدورتهایی را که نتیجه استعفای اجباری زاهدی از نخست وزیری بود پایان بخشد. حتی پس از ازدواج اردشیر و شهناز و تلاش‌های مکرر شاه برای دلجویی از تیمسار، معلوم نیست که آیا هرگز زاهدی او را بخشید یا نه. گمانش این بود که شاه نه تنها خدمات او را به درستی ارج و سپاس نگذاشت، بلکه با او در عین بی‌انصافی رفتار کرده بود. این واپسین کوشش شاه برای ترمیم روابط پرتنشش با مردی بود که در 28 مرداد تخت سلطنت را برای او بازپس گرفت. هنگامی که بالاخره به تهران بازگشت، شاه کماکان با مشکل امینی روبرو بود. دیگر می دانست که دیر یا زود او را از مسند صدارت برکنار خواهد کرد. تنها نکته ناروشن لحظه برکناری و نحوه تحقق آن بود. شاه از دو راه به سوی این هدف وارد کار شد. از یک سو می دانست که تضادهای درون کابینه امینی شدت گرفته و عملا دولت را به نوعی فلج و حالت بیعملی دچار کرده است. جاه طلبی ها و پرگویی های ارسنجانی روابط او را با امینی سخت تیره کرده بود. ارسنجانی حتی در جلسات کابینه هم شرکت نمی کرد. از پذیرفتن دیگر مسئولیت های مربوط به کابینه هم پرهیز می کرد. به نحوی آشکارا و بیپروا مدعی و منتقد امینی شده بود. به کرات گفته بود که نه به امینی و نه به هیچ شخصیت دیگری حق دخالت در امور اصلاحات ارضی و مسائل کشاورزی ایران را نخواهد داد. البته ارسنجانی تنها وزیر یاغی نبود. صفی اصفیا و خداداد فرمان فرماییان که در واقع از مهره های اصلی حوزه اقتصادی و برنامه ریزی کابینه بودند، هر یک به دلیلی قصد استعفا داشتند. بسیاری از فنسالارهای درجه یک مملکت به ویژه از این نکته برآشفتند که امینی در بحبوحه بحران اقتصادی مملکت دو هفته مملکت را ترک گفت تا مناسک حج را در مکه اجرا کند و به عنوان حاج علی به مملکت برگردد. عکس علی امینی در لباس ویژه زائران کعبه در صفحه نخست بسیاری از مطبوعات کشور چاپ شد و برای مدتها مایه و ملات مطالبی در نقد نخست وزیر شد. مجله توفیق که در آن زمان پرنفوذترین نشریه فکاهی و طنز ایران بود، بارها این و دیگر جنبه‌های سلوک امینی را به نقدی پرطنز کشیده بود. آنچه شرایط را برای امینی هر روز بیشتر و بیشتر دشوار می‌کرد، وضعیت بودجه کشور بود. هر روز انگار کسری بودجه بیشتر می شد. در یک زمان تخمین زده شد که دولت بیش از 200 میلیون دلار کسری بودجه دارد. باید این رقم را در چارچوب حجم کل اقتصاد ایران در آن زمان بررسی کرد و در این چارچوب رقم 200 میلیون سخت جدی می نمود. شاه در تلاشش برای برکناری امینی از منبعی غیر منتظره کمکی سخت مهم دریافت کرد. کاخ سفید ادوارد میسن را که استاد هاروارد و معتمد کندی بود در جوان 1962 تابستان 1341 به تهران فرستاد تا از نزدیک وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و کیفیت رهبری علی امینی را مشاهده و ارزیابی کند. میسن در تهران وضعیت را به غایت نومید کننده یافت. می گفت بودجه دولت و نیز کسری آن هر دو به شکلی خطرناک در حال افزایشند. از یک طرف دولت برای اتمام اعتصاب معلمان نه تنها رئیس اتحادیه معلمان اعتصابگر محمد درخشش را به وزارت فرهنگ برگمارد که در آن زمان رسیدگی به مدارس ایران هم از زمره رسالتهایش بود، بلکه در این حال افزایش حقوق نسبتاً اندکی را هم برای معلمان تصویب کرد. اگر مخارج دولت از این راه و راه‌های دیگر فزونی گرفته بود، شاه هم از سوی دیگر با هر گونه کاهش بودجه نظامی مخالفت می‌کرد و لاجرم تصویب و تدوین بودجه‌ای بی کسری هم به آرزوی دست نیافتنی بدل ساخت. به علاوه میسن به این نتیجه رسید که امینی بیمار و خسته است و یا نمیخواهد با یا نمیتواند نظم مالی در کار دولت حاکم کند. به گمان میسن وقتی همه این عوامل را کنار هم میگذاریم به این نتیجه میرسیم که تنها شاه از قدرت و اقتدار لازم برای اتمام اصلاحات و اقدامات ضروری برخوردار است. میسن در این حال تأکید کرد که آمریکا نباید در شرایط فعلی با پرداخت هر گونه کمکی بودجه عملیاتی دولت را از بحران وارهاند. قاعدتا میسن هم مثل بیش و کم همه سیاست بازان آن روزگار می‌دانست که بدون کمک مالی و حمایت سیاسی آمریکا امینی از کار برکنار خواهد شد. قاعدتا خوب می‌فهمید که ارزیابی سخت نومید کنندش از اوضاع در حکم تیر خلاص کابینه امینی بود. چند روز پس از بازگشت میسون به واشنگتن و ارائه گزارشش به جان کندی، رئیس جمهوری بیدرنگ نامه خصوصی به شاه نوشت و از بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی ایران ابراز نگرانی شخصی کرد. در ادامه نوشت که هنگامی که شاه به واشنگتن آمد و ما دیدارهای کاملا دوستانه ای داشتیم، در آن جلسات توافق کردیم که رشد سریع اقتصادی بهترین راه رسیدن به آینده درخشان برای ایران است. در واقع آنچه میسن در دیدارش از تهران دریافت، شاه از چند ماه پیش نیک می دانست. یقین داشت که اگر بر سر ابعاد بودجه نظامی مصالحه نکند و به کمتر شدن سهم آن از کل بودجه مملکت رضایت ندهد، دیر یا زود مسئله امینی حل خواهد شد. نامه کندی هم در واقع به تلویح و اشاره از شاه می‌خواست که به کمتر کردن بودجه نظامی تن در دهد. اما در این حال در آن نامه این اهمیت هم مشهود بود که دولت کندی به این نتیجه رسیده است که باید هر طور شده با شاه کنار بیاید. انگار شاه دیگر می‌دانست که دولت کندی سیاستی تازه به دور از تنش و رودررویی چند ماه نخست پیش گرفته است. در اسناد کاخ سفید می‌بینیم که پس از چندی حتی تندترین منتقدان شاه در میان اطرافیان کندی، مثلا شخصی به نام کرومر که از مشاوران رئیس جمهور بود، به این نتیجه رسیدند که بهترین سیاست آمریکا در ایران این است که شاه را شکل دهند، به عبارت دیگر از اصلاحات او جانبداری کنند و به جای تلاش برای تقلیل نقش او از طریق او اهداف آمریکا را متحقق کنند. در این میان معضل اقتصادی مملکت به ویژه مسئله بودجه هر روز جدی‌تر می‌شد. در بعد از ظهر 27 تیر علی امینی با وزیر دارایی وقت جهانگیر آموزگار دیدار کرد. محور اصلی بحث بودجه بود. بعد از بحث و تبادل نظر فراوان، این دو نفر به این نتیجه رسیدند که دست کم با کسری بودجه‌ای 35 میلیون دلاری روبرو هستند. آن هم تازه اگر هر رقم بودجه را 10% کاهش دهند. تصمیم گرفتند که اگر نتوانند بودجه‌ای متعادل و بی کسری تدوین کنند، باید کابینه استعفا کند. حتی پیش از طرح این مسئله با شاه بران شدند که مسئله را با سفیر آمریکا در میان بگذارند. حدود ساعت 11 آن شب آموزگار پس از درخواست دیدار اضطراری به دیدار جولیس هولمز سفیر وقت آمریکا رفت. امینی و آموزگار تقاضای کمک فوری دادند و می گفتند بدون دریافت چنین کمکی استعفا می دهند. اگر روایت سفارت انگلیس از این ماجرا را بپذیریم، آنگاه باید گفت که شاه در عین احساس رضایت و خوشنودی شخصی استعفای امینی را پذیرفت. در هر حال او بیدرنگ اسدالله علم را به نخست وزیری برگزید. علم حتی در آن روزها هم یکی از نزدیکترین مشاوران و معتمدان شاه بود و هم مسئول تدارک مهمانی بازی های شاه. در بسیاری از حساس ترین مذاکرات پشت پرده شاه از علم استفاده می کرد. گاه حتی برای حل مشکلات خانوادگی از او بهره می جست. حال شاه او را به نخست وزیری برگمارد. رسالتش ساده بود. می باید اصلاحاتی را که کابینه امینی آغازیده بود ادامه دهد، اما باید همه را به نام شاه به اتمام برساند. حتی نامی که برای اشاره به مجموعه این اصلاحات به کار می رفت تغییر کرد. روزی که امینی نخست وزیر شد، سرمقاله اطلاعات از کودتای سفید یا سرخ سخن می راند. می گفت تغییر در ایران اجتناب ناپذیر است. افکار عمومی دیگر تحمل و طاقت وضع ملایم و حکومت میانه رو و معتدل را ندارد. می گفت تا کنون حرکت ایران در دنیای امروز لاک پشتی بوده است و لاجرم همه انتظار وقوع حوادثی را در ایران داشتند. دو الگوی مختلف پیش روی ملت ایران می دید. یکی انقلاب سرخی است که شوروی منادیش بوده و حاصلش آشفتگی و انقلاب خونین است. دیگری کودتای سفیدی که دولت کندی طرفدارش بود. اطلاعات می گفت شاه کودتای سفید را بر انقلاب سرخ رجحان نهاد و امینی را انتخاب کرد و اختیارات تام به وی تفویض نمود. این سرمقاله با ذکر این نکته پایان گرفت که نه خروشچف و نه کندی هیچ یک حق ندارد در امور داخلی مملکت ما مداخله کند. چند ماه بعد امینی در پاسخ پرسش خبرنگاری در باب اوضاع ایران گفت که اتفاق ویژه‌ای در ایران نیفتاده است. می گفت دولت تصمیم گرفته که در شرایط فعلی انجام یک انقلاب سفید دقیقاً اقتضای منافع مملکت است و آنچه تا کنون انجام شده صرفاً در جهت تحقق چنین هدفی است. ظاهراً این نخستین باری بود که از واژه انقلاب سفید استفاده شد. البته برخی از منتقدان شاه که معتقدند کلیت این اصلاحات چیزی جز طرح تحمیلی آمریکا نبود، حتی ریشه واژه انقلاب سفید را هم آمریکایی می‌دانند. می‌گویند چستر بولز فرستاده ویژه کندی به ایران پیش از همه از واژه انقلاب سفید استفاده کرد. سفارت انگلیس در تهران تاریخی یکسره متفاوت برای این واژه سراغ کرده بود. به گفته این سفارت علم در سال 1337-1958 از سلسله اصلاحاتی نام برد که می گفت می خواهد شاه را به انجامشان متقاعد کند. او در همان زمان از واژه انقلاب سفید استفاده کرد. به نظر می رسد که البته علم وقتی از ضرورت این اصلاحات سخن می گفت در واقع حامل پیام ضمنی شاه بود که می خواست نظر سفارت و دولت انگلیس را در این مورد جویا شود. در هر حال پس از چندی واژه انقلاب سفید به بوته فراموشی سپرده شد و مفهوم انقلاب شاه و مردم جانشین آن شد. در این دگردیسی انگار نقش امینی هم یکسره حذف شد. از آن پس در روایت شاه از این انقلاب امینی محلی از اعراب نداشت. انقلاب کار شاه بود و لا غیر. دوران نخست وزیری علم از چند جنبه جالب و پر اهمیت بود. وقتی انتصاب او به این مقام نخست اعلام شد، بسیاری از دیپلمات‌های غربی در تهران بر این گمان بودند که او صرفاً ابزاری در دست شاه و سخنگوی او خواهد بود. به گفته سفارت آمریکا، انتصاب علم نزدیکترین حالت به اعمال قدرت مستقیم از طرف شاه است. علم خدمتکار مطیع شاه است. هیچ کس حتی گمان ندارد که او به عنوان نخست وزیر حتی از کوچکترین استقلال عملی برخوردار خواهد بود. به دیگر سخن به گمان سفارت آمریکا انتصاب علم در حکم تحقق همان طرحی بود که شاه بارها پیشتر با سفارت آمریکا و انگلیس مطرح کرده بود و بر اساس آن او خود ریاست دولت را در دست می گرفت. سفارت آمریکا در این حال تفسیری دیگر هم از سرشت کابینه علم ارائه می کرد. می گفت بسیاری از اعضای کابینه از جمله خود علم از پیش ارتباطاتی با انگلیس ها داشتند و حتی چه بسا که تحت نفوذ انگلیس ها بودند. آیا شاه می‌خواست با انتصاب مهره آنگلوفیل با سهولت بیشتری اصلاحات پیشنهادی آمریکا را به اجرا بگذارد؟ ولی نیت شاه هر چه بود، دوران صدارت علم به یکی از مهمترین ادوار سلطنت شاه بدل شد. نه تنها علم بیش از تصور شاهدان و دیپلمات‌ها از خود استقلال عمل نشان داد، بلکه مهمترین معارضه نیروهای رادیکال مذهبی با رژیم شاه در دوران نخست وزیری علم صورت پذیرفت. البته رویارویی شاه و این نیروهای مذهبی یک شبه پدید نیامد، بلکه نتیجه تنش‌ها و برنامه‌هایی چند ساله بود. در سال 1134-1955 شاه در نتیجه فشار و تهدید مستقیم روحانیون بهائیان ایران را مورد حمله قرار داد. سفارت آمریکا و انگلیس هر دو به این حملات اعتراض کردند. سفیر انگلیس به طور مشخص به دیدار شاه رفت. از نفوذ منفی و زیانبار روحانیون مرتجع سخن راند. شاه در پاسخ گفت که میراند روحانیون را باید سر جایشان بنشاند و آنها را از شرکت در سیاست باز دارد. ولی در این حال میگفت در آن شرایط هنوز آماده رویارویی با روحانیت نیست. میگفت حداقل 2 سال دیگر لازم است تا تدارک کافی برای چنین رویارویی را فراهم کند و از بروز بحران جدی در جامعه احتراز جوید. از قضا این برخورد نه در 2 سال بلکه پس از 8 سال صورت گرفت و حتی در آن زمان هم به رغم همه تدارکات شاه این رویارویی بدون بحرانی جدی در جامعه صورت نگرفت. گام‌های نخست این رویارویی زمانی برداشته شد که دولت علم خبر داد که بر اساس لایحه پیشنهادی جدیدی در مورد انجمن‌های ایالتی و ولایتی تغییراتی در چند و چون انتخابات صورت خواهد گرفت. هم زنان حق رأی پیدا خواهند کرد و هم در مراسم سوگند مقامات منتخب هر یک حق خواهند داشت که به کتاب مقدس مورد نظر خود سوگند یاد کنند. این لایحه سوای به رسمیت شناختن حق رأی زنان، این واقعیت را نیز به رسمیت می شناخت که در ایران اقلیت‌های مذهبی گوناگونی از یهودی، مسیحی تا بهائی و زرتشتی زندگی می کنند و الزام آنها به ادای سوگند به قرآن دور از انصاف است. روحانیون بیدرنگ وارد کارزاری گسترده علیه این لایحه شدند. نوک تیز حملات خود را متوجه آن قسمت لایحه کردند که ضرورت ادای سوگند به قرآن را منتفی می‌کرد. می‌گفتند این لایحه چیزی نیست جز فراهم آوردن زمینه به منظور دادن پست‌های حساس به دست اقلیت‌های مذهبی. شگفت این که به رغم سرشت آشکارا دموکراتیک این لایحه، به رغم این واقعیت که حقوق اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت می‌شناخت، هیچ کس از نیروهای چپ و رادیکال تا میان روهای دموکرات به دفاع از این لایحه برنخواست. روحانیونی که از منظری ارتجایی با این قانون مخالف بودند توانستند گفتمان سیاسی جامعه در این زمینه را تعیین و تعریف کنند. آیت الله خمینی که از پرچمداران مبارزه علیه لایحه پیشنهادی بود در اقدامی نامعمول به شاه نامه‌ای نوشت. در آن آمده بود حضور مبارک اعلی حضرت همایونی، پس از اهداء تحیت و دعا دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علمای اسلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. شاه پس از 2 روز به تلگراف آیت الله خمینی پاسخ داد. از همان سطر نخست موضع شاه روشن بود. پس از اشاره به دریافت تلگراف یادآور شد که ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم. اضافه کرد که این تلگراف برای دولت ارسال می شود. در پایان به زبانی که طعنه در آن موج می زد نوشت ضمناً توجه جناب عالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک دنیا جلب می نماییم. توفیقات جناب مستطاب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام خواهانیم. ولی آیت الله خمینی آشکارا وظیفه خود را به ترویج مقررات اسلامی محدود نمی دید. پس از آنکه نامه تند و تهدیدآمیزی به علم نوشت و چنین وانمود کرد که شاه در تلگرافش با ذکر اینکه درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند در واقع با نظر خمینی موافقت کرده است، نامه دیگری به شاه نوشت. او هم در چند سطر نخست به لحنی پرطنز بخشهایی از تلگراف شاه به خودش را نقل کرد و آنگاه حرکت علم و لایحه پیشنهادی او را بدعت خواند. تذکر داد که علم قانون شکن است، مطبوعات کشور را مختنق کرده و نمیگذارد ملت مسلمان که میخواهند عرض حال خود را به اعلی حضرت و علمای ملت برسانند با شاه تماس بگیرند. در پایان شاه را به زبانی بی‌پروا تهدید می‌کند. این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام اعلی حضرت را متوجه می‌کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی کارهای خلاف دین می‌کنند و به اعلی حضرت نسبت می‌دهند. می‌گوید انتظار ملت مسلمان این است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نمایند و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلی حضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. این مراسلات میان شاه و خمینی را می توان واپسین فرصت آشتی میان این دو شخصیت و نیروی متخاصم دانست و در این حال می توان آنها را نخستین نشانهای طوفانی دانست که 37 سال سلطنت شاه را پایان بخشید. بالاخره در نتیجه فشار روزافزون روحانیون که از سرتاسر مملکت تلگراف ها و تومارهایی به دربار و دولت می فرستادند، شاه و علم چاره جز عقب نشینی ندیدند. دولت در بیانیه‌ای و نیز از طریق نامه‌ای به 3 تن از مراجع تقلید که خمینی را در بر نمی‌گرفت، لغو لایحه مورد اعتراض را اعلام کرد. از طرفی معلوم بود که مخالفت برخی از علما با دیگر ارکان اصلاحات پیشنهادی شاه بدان معناست که قصه این معارضه سر دراز دارد. از طرف دیگر کشمکش‌های مربوط به این لایحه خمینی را که تا آن زمان مدرس نسبتاً گمنام حوزه علمیه بود به یکی از چهره‌های سرشناس سیاسی مملکت بدل کرد. هم او و هم شاه می‌دانستند که رویارویی‌های دیگری در راه است. هر دو طرف به تدارک برای این جنگ پرداختند. لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی برای شاه چیزی بیش از یک عقب نشینی تاکتیکی نبود. دیری نپایید که شاه نخست در 6 ژانویه 1963 16 دی ماه 1341 از تغییرات مهمی خبر داد که مبنای رژیم آینده ایران را تغییر خواهد داد و آنگاه در 19 دی ماه در جلسه کنگره ملی دهقانان از اصول 6 گانه انقلاب شاه و مردم سخن راند و خبر داد که به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای 3 گانه این اصول را بدون واسطه و مستقیما از طریق رفراندوم به رأی مردم خواهد گذاشت. واضح بود که روحانیون دست کم با 2 اصل از این اصول 6 گانه یعنی با اصلاحات ارضی و حق رأی زنان مخالف بودند. به گمان سفارت انگلیس در تهران، اصلاحات ارضی یکی از انقلابی ترین اقدامات تاریخ 3000 ساله ایران بود. بنیاد فئودالیسم را برمی انداخت و آغاز نظام سرمایه‌داری در ایران را میسر می کرد. حق رأی زنان هم نیمی از جامعه ایران را که تا آن زمان از حقوق خود محروم بودند به دست کم یکی از حقوق اولیه خود می رساند. اصول دیگر انقلاب فروش سهام کارخانجات دولتی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، ملی کردن جنگل ها و بالاخره ایجاد سپاه دانش را شامل می شد. بر اساس این اصل فارغ التحصیلان دانشگاه و دبیرستان می توانستند به جای خدمت در سربازخانه ها به روستاها بروند و در کار مبارزه با بیسوادی مؤثر واقع شوند. در آن زمان بیسوادی در ایران بیداد می کرد. حدود 90% جمعیت خواندن و نوشتن نمی دانستند. از این میان اصلاحات ارضی و حق به رأی زنان بیش از اصول دیگر مخالفت روحانیون را برانگیخت. در سرتاسر کشور فعالیت‌های علیه این اصول به راه انداختند، رفراندوم پیشنهادی شاه را تحریم کردند. البته اعلامیه اجرای این رفراندوم نشانه‌هایی از اسلام پناهی شاه مشهود بود. در آنجا گفته شده بود که زمان رفراندوم طوری ترتیب داده شده که پیش از آغاز ماه رمضان به پایان رسیده باشد. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر. روز شما و شنوندگان خوش و خرم.
قربان شما.